أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. تنبيه سوم از تنبيهات معاطات در رابطه با تمييز تشخيص بايع از مشتري، در رابطه با احکامی که مخصوص به بایع است یا مخصوص به مشتری است، بعضی از خیارات مثلا مخصوص به بایع است، تشخیص بایع و مشتری در ترتب اون آثار مهمه. اون وقت در باب معاطات، از باب اینکه غالبا معاطات اخذ و عطا از طرفین با هم انجام میگیره، تشخیص بایع از مشتری مورد اشکال قرار گرفته. کدوم یکی از این دو نفر بایعند و کدوم یکی از این دو نفر مشتری هستند، مخصوصا در اونجایی که تعاطی از طرفین واقع بشه، هر دو طرف مال خودشون رو در یک زمان به دست دیگری دادن، مال دیگری هم گرفتن، کدام یک بایع و کدام یک مشتری است. در اینجا مرحوم شیخ سه صورت بیان میکنن. صورت اول اینکه عوضین، احد العوضین متعارف باشه، اینکه جعله ثمنن و عوضن به نحو ثمنیت و عوضیت به او نگاه بشه، مانند درهم و دینار. کسی میاد درهمی را میده و یه چیزی را میگیره به معاطات. در این فرد، در این صورتشون میفرمان بر این که صاحب ثمن، اون چیزی که به عنوان ثمن بهش نگاه میشه عرفاً، او مشتری است و اون کسی که صاحب مال دیگر است او بایع است. مالم یصرح بالخلاف، یا مالم یصرح بالخلاف، تا وقتی که برخلاف این قرینه ای نیاورده باشند. ظاهرا مقصود ایشون از تصریح بخلاف اینه که در صورتی که مقصود متبایعین همون شیئی باشه که متعارفه، که با دراهم و دنانیر اون کالا و متاع رو میخرن، اما اگر در یه جایی مسئله برعکس شد، مشخص شد که صاحب متاع و میخواد دراهم را بخره یا دنانیر را بخره و صاحب دنانیر یا دراهم متاع را به خصوص نمیخواد، و انما از باب اینکه این چیز دیگری نداره به عنوان مال و مالیت به او نگاه میکنه، مثلا اونجا اقدام به این معامله کرده. میزان تصریح به خلاف نیست، یعنی لفظ تنها مقصود نیست، مقصود این که مقصود شیخ از مال لم یصرح بالخلاف، یعنی قصدشون برخلاف آن حالت متعارفه باشه، به این معنا که شخصی مثلا آمده دینار این بلد را میخواد برای خودش، در مقابل یه متاعی داره میخواد اون حاضر اون دینار رو با اون متاع بخره و معاوضه کنه، اینجا این میشه مشتری، برعکس میشه او میشه بایع. صاحب درهم و دینار میشه بایع و صاحب متاع میشه مشتری. این یه صورت. صورت دوم اینکه هر دو مال متاع باشن، یعنی کالا باشن، هیچ کدوم نقد و درهم و دینار نباشه، ولی یکی از این دو کالاها به عنوان مالیت و به عنوان بدلیت بهش نگاه بشه، به عنوان اینکه این بدل اون شیء دیگره. مثلا مقداری از گندم را، ایشون تعبیرش اینه، اراعت الحنطه و بال اللحم، این مقدار از گندم را با مقداری از گوشت میخوان معاوضه کنه، هر دو بالاخره متاع و کالا، ولی قصد صاحب گندم اینه که یا قصد متعامله این است که گندم به عنوان قیمت اون گوشت داده بشه. فرض میشه مثلا این یک مقدار از گندم، یک کیلو گندم مساوی با یک درهم یک دیناره که این قیمت اون گوشته. پس در حقیقت گندم را به عنوان بدریت متعامله این نظر میکنن بهش و قصد میکنن و گوشت را به عنوان معوضیت و به عنوان مسمن بهش نگاه میکنن، مبدل. در اینجا ایشون میگه اشکالی نیست برای این که آنچه که به عنوان به نیت بدریت داده بشه یا به قصد بدریت داده بشه او ثمن است و صاحبش مشتری، و آنچه که به نیت مبدلیت اخذ بشه او مسمن و مبیع است و صاحبش هم باید. صورت سوم این که اشکال ایشون در صورت سوم مثل این که بیشتر صورت سوم این که هیچ کدوم از این دو مال به عنوان بدلیت بهش نگاه نشه، به عنوان اینکه این قیمت هست بهش نگاه نشه. یا دو شق داره این صورت سوم، یا هر دو به عنوان قیمت و مالیت بهش نگاه بشه، یا هر دو به عنوان بدلیت نگاه نکنن به مالی به هر دو مال به عنوان مال بدلیت بهش نگاه نشه، یا هر دو مال به عنوان قیمت و بدلیت بهش نگاه بشه. در این چنین صورتی که هر دو مال و عوضین از این نظر یکسانند، کدام یک از این دو نفر بایع است و کدام یک از این دو نفر مشتری، اینجا ایشون چهار احتمال ذکر کرده به عنوان احتمالات. یکی این که گفته بشه هر دو در اینجا بایع اند و هر دو مشتری، ما دو تا بایع داریم و دو تا مشتری، به یک اعتبار ای بایع است و به یک اعتبار ای مشتری است. بایع کسی است که مال خودش رو تملیک کرده به دیگری، هر کدوم از این دو تا مال خودشون رو تملیک کردن به دیگری در مقابل مالی، پس هر دو بایع. مشتری اون است که مثلا مال دیگری را بخواد و مال خودش را ترک کرده برای دریافت مال دیگری، هر دو هم این کار رو کردن، مال خودشون رو ترک کردن به جهت دریافت مال دیگری، پس به یک اعتبار بالک بایعن، به یک اعتبار مشتریان هر دو. این احتمال دوم این که هر دو آن کسی که زودتر متقجلو بیفته در دادن و در اصطلاح مبادله و تملیک او بایع است، و اونی که بعد انجام میده و قبول میکنه مثلا او مشتری است. متقدم اون که جلوتر اعطا میکنه بایع، اون که بعد اعطا میکنه مال خودش رو متأخرن اعطا میکنه او مشتری است. ثمن را که انه انجام میده یا وفا میکنه. احتمال سوم این که اصلا این یک صلحی باشه، اینجا مصالحه میکنن این دو نفر، متعاقیان در اینجا حالت مصالحه رو دارن، این اصلا نه بیع است و نه شراء و نه بایع است و نه مشتری، عقد صلحی است، طرفین هم متصالحین. احتمال چهارم این که این یک معاوضه مستقلی باشه، نه بیع است نه صلح است نه شراء است، مبادله است بین مالین، معاوضه ایست که مشمول مثلا عمومات تجارت و عقود و عقود و این ها سوال مستقل، نه احتمال چهار. بعدشون از این احتمالات احتمال دوم را مثل این که نزدیکتر میدونه از بقیه احتمالات. این خلاصه چکیده مطلب مرحوم شیخ در این تن. در اینجا این که ایشون می‌فرمایند در کل این سه صورت عوضیت و قطعیت بدلیت و عوضیت میزانه، در اون دو صورت اول و دوم عنوان عوضیت و بدلیت، این عناوین عوض و بدل امثال اینها، این عناوین از عناوین مشترکه ای در حقیقت در بحث تعریفه ما گفتیم اون مبادله دو مال و تملیک مال به مال دیگر، این هم نسبت به بایع است هم نسبت به مشتری، یعنی در حقیقت مبادله از طرفین انجام گرفته. پس هر کدوم هم عوض است از این دو مال، هم عوض دیگری است، هم معوض است، به دیگری معوض شده، هم بدل است هم مبدل است. چون مبادله وقتی انجام بگیره بین دو مال، قهرن این عناوین بر هر دو صادقه، صدق حقیقی بر هر دو مال، این خصوصیاتی که در تعبیرات قانون شیخ آمده بود وارده. پس نیت بدلیت در هر دو هست، نیت تعویض در هر دو هست، نیت عوضیت در هر دو هست. بنابراین مقصود شیخ از این نیت عوضیت و ثمنیت یا بدلیت میبایستی یک مطلب زائدی بر اصل مبادله باشه و اصل ای را جای او قرار دادن و او را جای ای قرار دادن باشه. چون این در هر دو طرف هست، در باب هر معاوضه‌ای، هر مبادله‌ای بین مالین، در حقیقت هر کدوم از این دوتا هم عنوان بدل برش صادقه چون بدل دیگریست، هم عنوان عوض برش صادقه چون عوض دیگریست، هم عنوان معوض و مبدل صادقه چون مبدل دیگریست. عناوین هر دو با تحقق مبادله از دو طرف علی حد سواء بر طرفین و مالین صدق میکنه. پس میبایستی مقصود ایشون از قصد بدلیت یا عوضیت یا امثال اینها یک معنای زائدی بر این مقدار مشترک بین مالین باشه، که حتما هم مقصود ایشون اینه. حالا این معنای زائد چیه؟ زائد بر اصل مبادله و اصل معاوضه، چون معاوضه و مبادله در دو مال علی حد سواء. این امر زائد که با مبیع را از مثلا ثمن، از بیع را از شراء، بایع را از مشتری جدا میکنه و ممتاز میکنه، مشخص میکنه، میبایستی یک شیء، یک خصوصیتی باشه زائد بر اصل عوضیت و بدلیت و عناوینی که ذکر میشه. این خصوصیت چیست؟ میبایستی اون خصوصیت مشخص کرد که ببینیم بر اساس اون خصوصیت در این صور سگانهی که مرحوم شیخ فرمودن چی بیع است و چی شراء، کدومی که از این دوتا، این فعلی که هر دو انجام دادن و مستنده به هر دوست، کدوم یکیش بیع است، کدوم یکیش شراء است، و در نتیجه کی بایع است و کی مشتری، و چی مبیع است و چی ثمن. اینجا در مقام تشخیص این مقدار زائد، این خصوصیت زائده، احتمالات مختلفی هست که ما این احتمالات در بحث تعریف به اونجا هم بحث کردیم، ولی اینجا هم بحث تکرار میشه. البته اونجا هم اشاره کردیم که این بحث در باب معاطات باز تکرار میشه. در اینجا پنج احتمال هست از برای تفسیر این خصوصیت زائد بر اصل مبادله، که این خصوصیت مقوم مفهوم بیع است و در مقابل شراء و در نتیجه بایع و مشتری. یعنی چهار پنج شکل میشه این را تقریر کرد و تصویر کرد که ببینیم حالا این چه پنج احتمال یا پنج مطلب، پنج بیان برای این امر زائد کدوم یکی قابل قبوله از نظر ارتکاز عقلایی و لغوی و عرفی. احتمال اول این که مراد از عوضیت و ثمنیت یا نیت عوضیت و بدلیت این حرفا این باشه که آنچه را که عرف به عنوان مقیاس و معیار مالیت فرض میکنه در باب اموال، مال، اموال دو تا خصوصیت دارن، دو حیثیت دارن. یکی حیثیت مالیتشونه، ممکنه شیخ ازش تعبیر میکنه در بعضی جا به قیمت، مالیت ماله. یکی هم خصوصیات ماله، حالا خصوصیات جنسی، نوعی، صنفی، شخصی، عینی. آن وقت بعضی از اموال و عرف معیار مالیت محزن قرار میده، مانند درهم و دینار و مانند بعضی از کالاها قبل از درهم و دینار هم بوده. اونها در بعضی از جوامع ابتدایی نمک را، سنگ را، مسائل مخصوصی را قرار میده، سنگ های مثلا قیمتی را، اینها را به عنوان مالیت، مقیاس مالیت قرار میده. به تدریج درهم و دینار شد مقیاس، یعنی مقصود از درهم و دینار، درهم و دینار شرعی است، یعنی ذهب و فضه. ذهب و فضه هم اول به شکل معمولیش مالیت قرار میده، به تدریج مسکوک شد، مسکوکش شد مال، یعنی مال محض مقیاس مالیت شد. به تدریج دیدن اینی که تو بحث‌های پول و اونجا بحث میشه در مسائل هم حقوقی و هم اقتصادی، به تدریج دیدن این ذهب و فضه مسکوک هم باز زحمت داره، مشکلات داره، حفظش، تقدیرش، تقییمش، مبادلش به عنوان معیار مقیاس مالی محض که در مبادلات ازش استفاده بشه مشکلاتی داره، با اینکه خب از اون اوضاع ابتدایی خیلی بهتر بود و مفیدتر بود و آسان‌تر بود، ولی بازم مشکلات داره. خود سنگینیش در جایی که بخواد مقدار زیادی رو مبادله کنه، قیمت بالا باشه، باز مثلا یک حیوان برداره پر بار از سکه های درهم و دینار معنای ذهب و فضه بار بزنه تا بیاد با این مثلا بتونه معامله کنه و امثال اینها، مشکلات از این قبیل. آمدن به تدریج قضیه آسان ترش کردن. مسئله اعتبار آمد میون که عبارت از درهم و دینار امروز، نه درهم و دینار سابق یا اسکناس. آمدن در مقابل اون درهم و دینار به معنای ذهب و فضه چیزایی را قرار دادن به عنوان سند، اونها کاغذهایی را چاپ کردن یا تنظیم کردن به عنوان سند اونها، که پشتوانه هر سندی به معادلش از طلا و نقره بود در دست مثلا صاحبش و در دست در جای اینها را عوض از اون، عوض که بیان خود اون طلا را بیارن دست به دست بچرخونن، سند طلا را دست به دست بچرخونن، یک حالت حواله جاتی پیدا کرد. به تدریج خود این سندها شد مهم و معتبر، دیگه دیدن اصلا لازم نیست اون را از خونه بیارن بیرون یا از اون جایی که هست بیرون بیارن و جایی که سپردن. خود این سندها شد قابل مبادله و مقیاس مالیت، معیار مالیت، مالیت محض، که به تدریج این مسئله بیشتر با شکل دیگری گرفته و شکلی که امروز در دنیا متعارفه. دولت ها آمدند و کاغذ های مخصوصی را، اسکناس های مخصوصی را به عنوان مال، یعنی معیار مالیت صرف چاپ کردن و در دست مردم گذاشتن. البته ابتدای کار در این کار مقداری را که دولت طلا و نقره داشت یا طلا داشت به عنوان پشتوانه طلا طلایی، این را به اون مقدار چاپ کرد، ولی به تدریج دیدن که نه، اینم باز توش مشکلاتی داره، هی چاپ زیاد شد، مجبور شدن از نظر مشکلاتی اقتصادی، مشکلات واقعی پشتوانه را هی کم کردند و مقدار نشر اسکناس بیش از مقدار پشتوانه شد. آمدن چیزای دیگه را پشتوانه قرار دادن، نفت را پشتوانه قرار دادن، مسائل کالاهای دیگر را، ثروت‌های دیگری که در دست دولت‌ها بود پشتوانه قرار دادن، تا به جا رسید دیدن اینم دیگه بی خوده، اصلا پشتوانه لازم نیست، خود اعتبار کافی است. همون اعتباری را که یه دولتی داره، حالا بر چه اساسی اعتبار داره، حالا بر اساس صنعت، بر اساس زراعت، بر اساس معادن زیادی که اون دولت داره، خود اعتبار داشتن بر اساس تجارت. بعضی دولت ها نه صنعت دارند و نه زراعتی دارند و نه معادنی دارند، خود قدرت تجاریشون فوق العاده است. بعضی وقتا خود سیاست شد پشتوانه چاپ اون اسکناس و نشر اون اسکناس، قدرت سیاسی اون مملکت شد یا اون حکومت شد، حالا یا از خودش یا به وسیله دیگران، به طوری که پول رایج اون دولت اعتبار پیدا کرد، قدرت پیدا کرد در مقابل دولت. خود اعتبار محض، حالا بر هر اساس این اعتبار ایجاد شده باشه در یک دولت، امضای اون دولت معتبر شد. حالا چرا معتبر شد؟ به چه سببی، به چه منشأی، اینا دیگه پشتوانه هاش فرق میکرد. به تدریج دیگه اون مسئله طلا و این حرفا اصلا رفت کنار. حالا شاید تو کل دنیا هیچ پولی، هیچ اسکناسی نیست که این اسکناس برای پشتوانه حقیقی طلا داشته باشه. این اینه ما بشه که مقیاس مالیت، آن چیزی را که عرف مقیاس مالیت قرار میده، معیار مالیت قرار میده، او یعنی به او نگاه میشه فقط به عنوان صرف مالیت. این مالیت محض، یعنی مالیت اموال را این در این متبلوره و مشخصه، نه بیشتر. هیچ خصوصیت جنسی صنفی درش ملحوظ نیست. این ثمره مقصود از بدلیت و عوضیت این باشه. در مقابل آنچه که ندارش خصوصیتی بیش از محض مالیت و قیمت منظور باشه، او مثمره. این یه احتمال که میزان در تشخیص عوض و معوض، به اصطلاح مبیع و مثلا ثمن یا بایع و مشتری، میزان نظر عرفه به هر کدوم از این دو مالی که بینشون معاوضه واقع شده. اگر احدهما از نظر عرف مقیاس مالیت محض بود، او ثمن است، صاحبش هم مشتری، و دیگری که مقیاس مالیت نیست، مثمن است و صاحبش هم بایع. این احتمال، اگر این را ما این احتمال را اختیار کنیم، این احتمال بنابر این احتمال همیشه دیگه تمییز بایع و مشتری به اون مالی است که دستشونه. اگر اون مال مقیاس نوعی و عرفی برای مالیت محض قرار داده شده بود، میشه اون مشتری. حالا چه قصد خصوصیت بکنه طرف مقابل، نکنه، نظر کنه به او، به هر قصد، میزان نظر عرف میشه دیگه، نه قصد و نظر متعامله. این نظر متعامله این دیگه میزان نیست. اون وقت اون مالم یصرح بالخلاف را که شیخ فرمود در صورت اولا، اون مالم یصرح بالخلاف دیگه درست نخواهد بود. ولی این میزان فی نفسه درست نیست، محتمل نیست که این خصوصیت بیع و شراء قائم به نظر عرف به این معنا باشه، زیرا که بدون شک نظر متعامله این میزانه در باب معامله. ولذا شیخ صورت اولا را باز قید زد، مالم یصرح بالخلاف. نظر متعامله این و کیفیت نگاه کردن متعامله این به عوضه این به ماله این دخیله در این که به عبارتون خواهد مقیاس مالیت به حسب نظر متعامله این بایستی باشه، نه مقیاس مالیت به حسب نظر عرف. در جایی که عرف یه چیزی را مال مقیاس مالیت قرار میده، ولی بایع ولی متعاملین این را به خصوصیته میخوان و در نظر دارن، و اون شیء دیگر را به مالیته در نظر دارن، اینجا بیع و شراء به لحاظ نظر متعاملینه، نه به لحاظ نظر عرف. همچنان طبق این مبنا، طبق این احتمال، جایی که عوضین هیچ کدوم مالیت محض عرفی نباشه، یعنی درهم و دینار نباشه، مانند آنچه که امروز ازش تعبیر میشه به بیع مقایضه یا کالا به کالا، پایا پای، کالا رو میدن در مقابل کالای دیگری، نفت میده مثلا ماشین وارد میکنه، خب نفت را که مبادله کرد با ماشین، نه هیچ کدوم از این دوتا مقیاس مالیت محض نیست در نظر عرف. اینا دیگه باستی بیع نباشه و اینا هر دو خلاف ارتکاز، یعنی ارتکازن هم اینها بیع است، هم اونجایی که نظر متعاملین برخلاف باشه اونجا هم بیع طبق نظر متعاملینه. پس احتمال اول بعیده، بلکه مقطوع البطلان. احتمال دوم این که میزان نظر متعاملینه، یعنی آنچرا که متعاملین نظر میکنن بهش به عنوان مقیاس مالیت، او ثمن است، و آنچه را که متعاملین بهش نگاه میکنند به عنوان مقیاس، به عنوان کالا و مال مخصوص، او مثمن است و صاحبش هم بایع. این ظاهر فرمایش شیخ در به صورت اول و دوم. پس مقصود ایشون از قصد عوضیت، قصد ثمنیت میبایستی این خصوصیت باشه، یعنی قصد آنچه که قصد میشه ازش و نظر میشه بهش از طرف متعاملین به عنوان اینکه این مقیاس مالیت، مقیاس مالیت، تشخیص مالیت و معیار مالیت اون ماله، این میشه ثمن و اون یکی دیگه میشه مثمن، ولذا مالکی این میشه مشتری، مالک اون میشه بایع، فعل این میشه شراء، فعل اون میشه بیع. ظاهر مقصود مصنف در اون دو صورت اول اینه. لازمه این وقت اون مالم یصرح بالخلاف هم درست میشه دیگه در صورت اولا، ولی لازمه این احتمال اینه که عنوان بیع و شراء دیگه در مواردی که دو تا مال هر دو کالا هستن و یا هر دو منظورن به شکل به ما هو مال، مانند مواردی که بیع صرف درهم رو با دینار عوض کنن، دیگه اینجا نبایستی صدق بیع بکنه و شراء کنه بر هیچ کدوم از دو طرف، چون اینجا شیعی که دو طرف منظور ازش مالیت باشه ندارن. جایی که هر دو نظرشون به خصوصیتی باشه که در دیگری چنانچه در مقایزه اینجوری در معاملات پایاپای کلت طرفین نظر به مال دیگری داره و این رو در مقابل او میده، اینجوری نیست که دو طرف متفق میشن در این که این به عنوان مالیت محض منظور بشه و اون به عنوان کالا منظور بشه، نه، هر دو شیء رو به عنوان کالا میخواد. و این همون صورت سومی است که مرحوم شیخ ذکر میکنه در حقیقت، که میگه در این صورت سوم اشکال پیدا میشه دیگه، اون مقیاس ایشون چون منطبق نشد آمد در صورت دو، در صورت سوم اون چهار احتمال رو ذکر کرد. پس این احتمال دوم لازمش این است که ما در حقیقت در مواردی که طرفین نظر به خصوصیت مال دیگری دارن و هیچ کدوم از دو مال مورد به عنوان مالیت محض مورد نظر متعامل نیست، اینجا دیگه عنوان بایع و مشتری ما نداشته باشیم. با اینکه ارتکازن و عقلائین بدون شک موارد مقایزه بیع است، اساسا در قوانین مدنی امروز ازش تعبیر میشه به بیوع المقایضه، بیع پایا پای، و یکی از اقسام بیع همین بیع مقایزه است. و ما در اون بحث تعریف بیع گفتیم خیلی از احکام بیع در روایات شرع فقهی، روایات معصومین هم موضوعش معاملات پایا پای بوده، مانند مثلا احکامی که در باب صرف آمده، به عنوان بیع صرف آمده، فقها ازش تعبیر به بیع صرف کردن، یا احکامی را که در باب ربا آمده، در ربای بیعی، در ربای بیعی یکی از ربای بیعی کجاست؟ اونجایی که جنس به جنس در مکیل و موزون مبادله واقع بشه. مکیل و موزون جنس به جنس این همون مقایزه است در حقیقت. گندم به گندم مثلا مبادله بشه، گندمی که با گندم مبادله میشه تعبیر شده ازش به بیع و ربای در او زیاده، در او ربای بیعی. پس این از نظر استعمالات شارع هم اینجوری است، این بیع است. اصطلاح فقهای سابق هم این رو بیع قرار میدن. ما بگیم این بیع نیست و خارج از بیعه، احکام بیع را نداره، این امریست هم خلاف ارتکاز و عقلائی و عرفی و هم خلاف اطلاقات اون روایات، اطلاقات شرعی و هم خلاف اطلاقات فقهی. پس بنابراین این احتمال دوم هم به این شکل قابل قبول نیست و مورد التزام فقها هم نیست در فقه. احتمال سوم این که ما اصلا بیاییم بگیم بیع مربوط به اون خصوصیت زائد، مربوط به ملاحظه مالیت و این حرفا نیست. حالا مقیاس مالیت قرار دادن به ما هو مالون و قیمتون و مالیتون بهش نگاه، این اصلا دخیل نیست در بیع و در شراء. مقیاس تقدم و تأخره، وقتی این تقدم و تأخرم آن که متقدمن انشاء بکنه او بایع است، اون که متأخرن مثلا انشاء مبادله رو انشاء کنه یا قبول کنه او مشتری است. میزان رو فقط تقدم و تأخر در انشاء قرار بده. این احتمال هم در گذشته گفته شد که احتمال خیلی واضح البطلانی است. تقدم. خیلی وقتا مشتری در همونجا بحث شده، از این یه عنوانی دارن در بحث شرایط عقد خواهد آمد، تقدم القبول علی الایجاب. آیا میشه قبول مقدم بر ایجاب بشه یا نه نمیشه قبول مقدم بر ایجاب بشه؟ شرط از ایجاب همیشه مقدم باشه. اونجا مشهور اینه که میشه مقدم بشه قبول بر ایجاب، با اینکه قبوله، یعنی با اینکه مشتری است در اونجا، نباید مجرد تقدم ذکر، تقدم زمانی پس تقدم میزان نیست. خصوصیت، خب ما داریم بحث میکنیم که خصوصیت بیعیت به چه نکته ایست زائد بر مبادله، چه حیثیتی عقد شده در بیع. خب اگر گفته بشه اون حیثیتی که زائد در مبادله که در هر دو مشترکه، در هر دو مال عقد شده، عبارت از تقدمه، پس هر کدوم متقدم شد قهرن اون میشه بایع دیگه، قرینه معنی نداره، این حقیقتا متقدم شد پس میشه بایع. پس باید اون خصوصیت یه چیز معنوی باشه، نه تقدم انشاء. پس این احتمال ساقطه. احتمال چهارم این است که اون که انشاء تملیک بکنه، مفهوم تملیک و مبادله را انشاء کنه به مال، او بایع است. حالا چه متقدمن چه متأخرن، اینجا میاد حرف فرمای شما که قرینه هست. اون که انشاء تملیک بکنه، تملیک مال بکنه به دیگری، او بایع است. اون که قبول کنه و مطاوعه داشته باشه به اصطلاح، او مشتری است. در حقیقت بیع را یه نفر انجام میده و اون و مبادله را هم یه نفر انشاء میکنه و اون موجبه. مشتری قبول میکنه کاری را که از قبیل فضولی میمونه، مثلا مشتری قبول میکنه کاری را که او کرده، انشاء را که او کرده. حالا چه این قبول جلوتر بیفته از نظر ذکر، چه متأخر بیاد. آنچه که آن کسی که انشاء تملیک به عوض وکرد او بایع است، و آن کسی که قبول بکنه او مشتری است. این هم یه وجهی بود قبلا اونجا در اون بحث تعریف به ذکر شد و گفته شد که خصوصیت اینکه کی انشاء مفهوم تملیک را میکنه و کی انشاء قبول را میکنه و مطاوعه را میکنه، این خصوصیات هیچ کدوم دخیلی در به نیست. خیلی روشنه اگر کسی صاحب مالی، متاعی، وقتی بخواد متاعش بفروشه به دراهم به دیگری، اگر انشاء را مشتری بکنه، صاحب دراهم بکنه، او بگه من ملکتو که یا تملکتو، ملکتو دراهمی به متاعک، در این حال او میگه قبلتو. اینجا در این حال صاحب متاع مشتری بایع است و او مشتری است. در باب بیع میزان اون مفهومی رو که انشاء شده از اینکه کی او انشاء رو میکنه او نیست. در حقیقت میزان تنها این نیست، این کافی نیست در صدق بایع مشتری، و الا لازمش اینه که اگر یه نفری بیاد اون دیگری انشاءش بهتر میتونه انشاء کنه، صاحب دراهم بهتر میتونه انشاء کنه، میگه تو انشاء کن من میگم قبل تو، اینجا صاحب دراهم بایع نمیشه و صاحب متاع مشتری نمیشه، بلکه صاحب متاع مشتری است. این مشتری بایع است و او هم مشتری است، گرچه او انشاء را کرده و این قبول اون انشاء را کرده. اینکه کی مطاوعه بکنه، کی عنوان قبول را انشاء کرد، کی عنوان تملیک را انشاء کرد، این قبلا مفصلا گذشت که دخیل در خصوصیت بیع و شراء نیست. و اساسا قبول هم گفتیم اونجا که قبول هم متضمن تملیکه، هر دو طرف مال خودشون را به دیگری تملیک کردن و تملیک هم به عوض، تملیک مجانی نیست، حالا چه به عنوان قبول چه به عنوان تملیک. بنابراین این خصوصیت هم نمیشه دخیل باشه در، یعنی قوام بیع و شراء متقابل به این خصوصیت نمیشه باشه. اینم ما بحث را اول در کل مفهوم بیع، اینجا بحث سر این که بر کدومی که بیع صادقه، بر کدومی که بیع صادق نیست، تشخیص این که بر کدوم بیع صادقه بر کدوم بیع صادق نیست متوقفه بر این که مفهوم بیع و شراء را قبلا مشخص کنیم تا ببینیم بر کدوم صادقه بر کدوم صادق نیست، یا بر هیچ کدوم صادق نیست. پس میبایستی بحث کنیم سر این که مفهوم بیع چه خصوصیتی درش عقد شده زائد بر اصل مبادله که در همه مبادلات و معاوضات هست و در طرفین هم هست. پس ما تشخیص بحث معاتاد نکته خاصی نداره، مربوط به تشخیص مفهوم بیعه، ولی دو گفتیم این بحث تکراری است، چون در تعریف به عین این بحث گذشت. ما بایستی مفهوم بیع رو مشخص کنیم، مفهوم شرا رو مشخص کنیم، ببینیم آیا اصل مبادله کردن و یک چیزی رو جای دیگری گذاشتن این بیع است، این که در طرفین است، یا یه شیء زائده بر این لابد عقد شده، چیه اون شیء زائد، او رو مشخص کنیم، آن وقت بیایم ببینیم چه در بیع لفظی چه در بیع معاطاتی فعلی آیا این در کدوم طرف صدق میکنه و در کدوم طرف صدق نمیکنه، و در پس اگر در یک طرف صدق کرد اون بایعه، اون یکی دیگه مشتری، در هیچ طرف صدق نکرد وقت بگیم بابا هیچ کدوم بایع نیستن هیچ کدوم مشتری، در هر دو طرف صدق کرد بگیم هر دو بایعن هر دو مشتری. پس بنابراین حالا ما دنبال اون خصوصیت زائد بر اصل مبادله و معاوضه هستیم. پس این چهار احتمال هر چهار تا قابل قبول نیست، یعنی مطابق با ارتکاز عقلایی و صدق بایع و مشتری یا بیع در مواردی که بدون شک صادق است به جور نیست، هم عرفاً صادق است به، هم شرعاً صادق است به. کسی که صاحب متاع و متاعش رو میفروشه به دیگری، حالا چه او انشاء تملیک کنه ای قبول کنه چه برعکس، ای بایع است او مشتری، احکام بیع و احکام بیع و شراء فقهی هم بر اینجا بر صاحب متاع جاری است، مثلا صاحب خیار تأخیر صاحب متاع نه صاحب درهم، به مجرد اینکه او گفته ملک تو که درهمی به کتابک، نمیگن او خیار تأخیر داره، ای خیار تأخیر داره، هیچ از نظر فقهی و از نظر روایات از نظر عرفی. پس خصوصیت من یونشه و تملیک و من یقبل و تملیک این میزان نیست در باب بیع، فقها ها ملتزم به این نیستن، بلکه متاعیت و مالیت منظوره به شکلی از اشکال، و الا در اینجا بایستی بگیم خیار تأخیر را صاحب درهم داره نه صاحب کتاب، با اینکه بدون شک خیار تأخیر را کی داره؟ صاحب متاع داره، چون خیار تأخیر از مختصات از احکام مختصه به بایع است، بایع خیار داره الی ثلاثه بعد ثلاثه ایام در خیار تأخیر و آکذا احکام دیگری. عرفان هم گفته میشه این آقا کتابش رو فروخت، نمیگن اون آقا دراهمش رو فروخت، میگه خرید کتاب را، میگن اون آقا دراهم را خرید، کتاب را خرید، این آقا هم کتاب را فروخت، نمیگن این دراهم اون آقا را خرید و اون آقا دراهم خودش را فروخت به این آقا. پس بنابراین احتمال چهارم نه مطابق با ارتکاز عقلا و ذوق عقلایی و لغوی است و نه مطابق با ذوق فقهی و فقهایی است. فقها هم در اینجا تمام احکام بایع را و بیع به احکام بیع و بایع را بار میکنند بر صاحب متاع و کالا و مثلا خیار تأخیر را مخصوص به ایشون قرار بده. این احتمال چهارم. میمونه احتمال پنجم که انشاءالله اون را گفتیم.